أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ظاهر دلیل استثناء مؤونه سنه، استثناء مقدار مؤونه سنه هست. چه از خود ربح صرف بشود و چه معادل آن از مال مخمس و یا مال مقترض خرج بشود. عمد دلیل ما بر این مطلب مناسبت عرفیت با توجه به این که در خود عرف اگر مولا بگوید که ما یک پنجم درآمدهای شما را به عنوان مالیات میگیریم پس از مخارج زندگی سالتان، عرف فرقی نمی بیند بین اون شخصی که درآمد سالش را مستقیم خرج کند در زندگی یا از درآمد سال گذشته که مالیات آن را داده و یا مال مقترض صرف کند در مخارج زندگی. عرفاً میگن استثناء مؤونه سنه ارفاق به مردم و این آقا 5 میلیون مؤونه سنه اش بود، میخواهند به اندازه 5 میلیون از او مالیات نگیرند. این متفاهم عرفی است. عرفیت ندارد که بیایند به اون آقایی که از درآمد امسال خرج کرده در مخارج زندگیش مالیات نگیرند، ولی کسی که از درآمدهای سال گذشته که مالیاتش را داده است یا از پول قرضی در مخارج زندگی خرج کرده بخواهند مالیات بگیرند، این از نظر عرفی خلاف ظاهر هست. پس به نظر ما به مناسبت حکم و موضوع که خمس هم مانند یک مالیات هست و در مالیات بر درآمد بعد از مخارج زندگی، عرف فرقی نمی بینه بین این که خود درآمد را خرج کنند در مخارج زندگی یا این که قرض بگیرند و خرج کنند در مخارج زندگی. عرف میگه این قانونگذار خواسته از ارفاق بکنند و به اندازه مخارج زندگی شما مالیات قرار ندهد این مقدار مخارج سال از مالیات معاف باشد. این استدلالی که ما کردیم، ولیکن عرض کردیم که حال که ظاهر خطاب این شد که خمس، در بحث خمس عرض می کنم، خمس بر درآمد است پس از استثناء مقدار معونه، بعد از این که ما این رو استظهار کردیم که خمس تعلق می گیرد به ارباح پس از استثناء مقدار معونه، چه خود اون ارباح را صرف کرده باشیم در معونه، چه معادل آن را از مال مخمس یا مال مقترض، کأنه شارع گفته است مقدار مخارج امسالت را استثناء کن، بقیه درآمدت را تخمیز کن. عرض ما این بود که کسی که خانه مسکونی دارد یا موروث است یا از مال مخمس تهیه کرده است، عرفاً این آقا هزینه تهیه مسکن را جزء مخارج سال خودش به حساب نمی آورد. به تعبیر صاحب عروه، کان کمن لم یحتج الیه اصلا. اما اگر در طول این یک سال 100 کیلو برنج مصرف دارد، 100 کیلو برنج را جزء مخارج سالش به حساب می آورد. اگر بگویند لیست بده بابت مخارج امسالت، می گوید 100 کیلو هم ما برنج مصرف کردیم. خب فرض این است که مقدار مخارج سال هم از خمس ارباح مستثنا هست. فرقی نمی کنه که خود این ارباح را رفته باشد و 100 کیلو برنج خریده باشد، و یا 100 کیلو برنج به او به ارث رسیده باشد یا با پول خمس داده خریده باشد، فرقی نمی کنه. ما ادعامون اینه که عرف برای کسی که خانه مسکونی دارد، هزینه خانه را جزء مخارج سال او به حساب نمی آورد. اما 100 کیلو برنج که معونه استهلاکیه اوست، عرفاً جزء مخارج سال او هست. پس اگر کسی از پدرش خانه به ارث ببرد، نمی تواند از ارباح دیگرش قیمت خانه را کسب کند، چون عرفاً برای همچو شخصی قیمت خانه جزء مخارج سال نیست. اما اگر 100 کیلو برنج به ارث به او برسد، چون هزینه کردن آن 100 کیلو برنج به خوردن آن هست، عرف میگه که این آقا انسان جزء هزینه زندگیش 100 کیلو برنج بود و لذا به نظر ما در معونه انتفاعیه مثل خانه، اگر خود خانه را انسان مالک باشد اما بالعرض او به شرائه من مال محمد، این شخص دیگر قیمت خرید خانه را جزء مخارج زندگیش به حساب نمی آورد از نظر او. اما اگر معونه استهلاکیه خود را مثل 100 کیلو برنج را از پدر به ارث ببرد، یا قبلا 100 کیلو برنج داشت و خمس آن را داده بود، برای امثال هم وقتی میگن مخارج امثالت چقدر است، در لیست خودش 100 کیلو برنج را هم می‌نویسه. معونه تحصیل رو میفرمایید؟ مخارج زندگی رو ما بحث میکنیم. مخارج زندگی شما در سال گذشته چه مقدار بود؟
اگر که من این خونه رو نداشتم مثلا بود که فقط باید شهاده میدادم.
این معونه تعلیقیه است. معونه تعلیقیه مهم نیست. اگر خانه نداشتم باید خانه می خریدم، ولی فعلا که خانه دارم. اما معونه شدن برنج به استهلاک آنشون هست، ولذا وقتی میگن امسال چقدر خرج داشتی حساب میکنه 100 کیلو برنج مثلا میارزه 200,000 تومان. خب این آقا میگه که خب ما امسال 200,000 تومان خرج داشتیم. میگن تو که پولی مصرف نکردی؟ میگه بالاخره 100 کیلو برنج مصرف کردی. از نظر
مصرف میکنه، ولی خوردن اصلش چون آدم تعاونت رو تجربه میکنه. الان 5 برنج خریده باید یک ماه دیگه بخره، ولی خونه هم یه طوری بود که مثلا دو سه سال دیگه از
به اون آقایی که سال گذشته، اول سال گذشته پدرش مرد، یک خانه با لوازم کامل منزل به او به ارث گذاشت. بگن امسال مخارج زندگی شما چقدر بود، مقدارش را برای ما بیان کن. نمیاد قیمت خانه رو، قیمت لوازم خانه رو، همه اینا رو حساب کنه بگه مقدار مخارج زندگی ما مثلا 200 میلیون بود. این عرفی نیست. اما اگر واقعا امسال مصرف کرد غذاهایی که و طعامهایی که از پدر به او به ارث رسیده بود، 100 کیلو برنج، فرض کنید 100 کیلو نخود و لوبیا، اینها رو مصرف کرد در طول سال، مقدار مخارج زندگی خود را در امسال وقتی لیست میدهد حساب میکند و میگوید من امسال این مقدار مخارج زندگیم بود، البته از ارث پدری خرج کردم. و در اینجا دیگه فرق نمی کنه که پول برنج، پول نخود و لوبیا به او به ارث برسد یا خود اینها. این به نظر ما شاهد بر این مطلب ما خود فهم اصحابه. حتی حضرت امام که قائل به جواز احتساب نیستند، میبینید در بحث جواز صرف در تعلیقه عرضه باز استثناء کردن کسی را که مالک خانه است، فرمودن این شخص حق ندارد این خانه ارث پدری را کنار بگذارد و برود با ارباح سال خانه دیگر بخرد و در او سکونت کند. چرا؟ برای اینکه این آقا عرفاً نیاز به خانه ندارد، چون خانه ای از پدر به او به ارث رسید. اما اگر برنج به او به ارث رسید، اون برنج رو مصرف نکرد، رفت از بازار برنج خرید و مصرف کرد، نه معلوم نیست در اینجا، معلوم نیست ایشون در اینجا معتقد باشه که این معونه نیست. اون که احتساب رو من نمیگم، همون در همون جواز صرف هم باز امام کسی را که دار دارد فرمود این آقا نمیتواند از ربح آخر داری تهیه کند، خانه ای تهیه کند، چون مانند کسی است که لا یحتاج الى دارم. حالا اجازه بدید. البته بعضی از فروق ممکنه مولد شبهه بشه که معونه استهلاکی است یا معونه انتفاعیه. شما آمدید قم با یک پول مخمس، جوان بسیار متدینی هستید، 2,000,000 تومان مخمس با خودتون آوردید قم، رفتید به یک آقایی گفتید من یک خانه میخوام 2 ساله اجاره کنم، 2 ساله اجاره کنم، فرض کنید پولش رو هم روز اول میدهم، قبول کردن یک خانه ای رو 2 ساله به شما اجاره دادن. سال اول که هیچ گذشت، سال دوم که شد، شما ارباحی که به دست می آورید 1,000,000 تومانش معادل اجاره بهای سال دوم شما که 2 سال که قبلا با مال محمد پرداخت کردید، 1,000,000 تومان از اون اجاره بها مربوط به این سال دوم بود و در این سال دوم هم فرض کنید 1,000,000 پسنداز کردید. آیا این 1,000,000 را که پسنداز کردید باید خمس بدهید یا نه؟ به نظر ما لازم نیست. چرا؟ برای اینکه عرفاً اجاره بها برای کسی که خانه ندارد این معونه سال سکونت است. شما سال دوم نیاز به سکونت در این خانه دارید و سکونت در این خانه 1,000,000 تومان از شما هزینه میبرد. پس شما امسال عرفاً 1,000,000 هزینه مسکنتان شده است در این سال دوم، ولی اون 1,000,000 را در ابتدایی که وارد قم شدید همون روز یک جا بابت اجاره دو ساله این منزل 2 میلیون پرداخت کردید که 1 میلیونش بابت اجاره سال دوم بود. اما در این سال دوم نمیگویند کن تکمل لا تحتا لا یحتاج الا داره نخیر، شما تحتاج الا داره، چون کسی که مالک خانه نیست و اجاره میکند خانه را عرفاً این همزمان که سکونت در این خانه میکند به ازای اجرت اون سکونت متحمل هزینه میشه و لذا میگن انسان مخارج خودت را بیان کن، لیست بده که امسال چقدر مخارج داشته ای، مقدار مخارجت را بگو. میگه 1 میلیون تومان هم هزینه اجاره منزلم میشد، ولی اون 1 میلیون را من قبلا با مال محمد دادم. دیگه بالاخره ممکنه کسی فکر کنه اینم مثل کسی است که 2 سال پیش خانه ای را با پول محمد خرید. ما میخواییم بگیم فرق میکنه اون کسی که 2 سال پیش خانه را با پول محمد خرید دیگه مالک خانه شد، عرفاً بابت سکونت این خانه هزینه ای پرداخت نمیکنه.
اینه
من اون قرض کرده باشه که سالای نفت قرضشو بده، حالا اون قرض رو میرسیم، این قرض رو بعدا بحث میکنیم. حالا اجازه بدید حالا این بحث رو رد بشیم. در رابطه با معونه استهلاکیه شما نگاه کنید، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای صدر استاد رحمت الله علیه از عبارات منهاج الصالحینشون استفاده میشه کرد که بین معونه استهلاکیه و معونه انتفاعیه فرق میگذارن. اگر خانه دارد میگن نمیتونه استثناء کنه از ارباح، ولی در معونه استهلاکیه صریحا بیان فرمودن که اگر کسی تعامی داشت محمد اذا کانت الاعیان المصروفت فی معونت السنه قد اشتراها من ماله محمد فزادت قیمتها هین الاستهلاک فی اثناء السنه. شما سال گذشته 100 کیلو برنج محمد داشتید در ابتدای سال، یعنی 100 کیلو برنج داشتید، خمسش رو هم دادید، اون سال 100 کیلو برنج محمد دارید. هر کی بهتون زنگ میزنه آقا برنج میخواید، میگی نه دیگه امسال من برنج لازم ندارم. فرمودن که این 100 کیلو برنج را قیمتش رو استثناء بکن از ارباح امسال. قیمت اون 100 کیلو برنج 200,000 تومان است، از ارباح امسال 200,000 تومان خمس نده. اما اختلاف بین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی پیش اومده در این رابطه که گاهی قیمت خرید این 100 کیلو برنج 100,000 تومان است، قیمت زمان مصرف 200,000 تومان است. اینجا آقای حکیم فرموده 200,000 تومان از ارباحت استثناء کن خمس نده، معیار قیمت زمان صرف و استهلاک است. آقای خویی فرموده معیار قیمت زمان شراء است. شما این 100 کیلو برنج را 100 هزار تومان خریدید، پس شما هزینه تان در رابطه با این 100 کیلو برنج امسال میشه 100 هزار تومان، شما که 200 هزار تومان نخریدی، پس به مقدار 100 هزار تومان از ارباح امسال کسر کن، نه اون چه که آقای حکیم فرمود که قیمت زمان صرف و استهلاک ملاک هست، 200 هزار تومان قیمت این برنج ها میارزد هین از صرف و استهلاک، 200 هزار تومان از ربرا خمس دادن. پس همه این بزرگان اصل مسلم گرفتند که در معونه استهلاکیهی که مخمس هست یفتست نامن الرب، همین بزرگانی که در خانه صریحا گفتن لا یفتست نام من کان یملک و اینم معونه کدار لا یجوز له ان یستثنی ما یعادله من الرب. حالا راجع به این اختلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم هم مطلبی رو عرض کنیم. به نظر ما حق با آقای خوییه، چون گران شدن این 100 کیلو برنج که هزینه ای نیست که شما پرداخت کرده باشید، شما کسی که 100 کیلو برنج مخمص از سال گذشته دارد که 100 هزار تومان آن را خریده است، اونجور حساب نکن.
100 کیلو برنج معمول نشد.
بله. ولی 100 ببینید حالا اجازه بدید من متوجه اشکال شما هستم دیگه. 100 کیلو برنجی هزینه‌شه که 100 هزار تومان بابت او پرداخت کرده، یعنی این آقا مثل اون نمونه که ارزان به اون بفروشن، یک مغازه‌داری هست میگه آقا ما رابطه‌مون با حاج آقاها خوبه، بیا از ما 100 کیلو برنج بخر، جاهای دیگه میدن 200 هزار تومان، من میدم 100 هزار تومان. البته مواظب باشید یه وقت کلا سرتون نگذره از ولی خب شما 100 هزار تومان این 100 کیلو برنج رو خریدید، چه کار دارید که اگر من با این آقا آشنا نبودم جای دیگه به من میدادن 100 کیلو برنج و 200 هزار تومان، حالا که ندادن معلومه یه فعلیه نیست. در ارث که ایشون مثال میزنه، در ارث چون پولی بابت او نداده است عرفا راهی برای محاسبه نیست مگر این قیمت فعلیه هزینه ای نداده، یعنی پولی نداده، میگن این برنج را، این برنج مستقیم ملک او شد و قیمت در جایی ما میگیم قیمت این از شرا که شرا باشه، خود آقای خویی هم که میگه قیمت این از شرا در جایی که شرا باشه، اما نگفت قیمت این از ارث. اگر شراء بود 100 کیلو برنج پارسال خریدی 100 هزار تومان، بابا شما 100 هزار تومان هزینه کردی، مثل این که الان از یک آقایی که مرید روحانیته 100 کیلو برنج خریدی به 100 هزار تومان، جایی دیگه میدن 200 هزار تومان، البته بابت سهم امام و اینا حساب نکرده باشی ها، از دیار خدمت میگه نه دوست داره ارزون بده به شما، شما 100 هزار تومان هزینه کردید نه بیشتر، اما اگر قیمت شرای نبود، قیمت ارث بود، اونجا نفرمودن. اونجا بعید نیست بگیم قیمت زمان استهلاک مهمه، چون هزینه ای ما ندادیم بابت تهیه این 100 کیلو برنج. خود 100 کیلو برنج هزینه است. 100 کیلو برنج هم این الاستهلاک 200,000 تومان می‌ارزد. فرض اختلافات خویی و آقای حکیم در جاییست که اشترا 100 کیلو برنج را به مال محمد، قیمت یوم اشترا 100,000 تومان، قیمت یوم صرف و استهلاک 200,000 تومان. اینجا معیار قیمت و یوم شرا هست خلافاً لسید الحکیم. ولیکن اگر بحث شرا نیست، ارثت و این نیست، ما در اینجا بگیم قیمت و یوم استهلاک و صرف، چون پولی ندادیم بابت تهیه این 100 کیلو برنج، خود این 100 کیلو برنج عرفاً هزینه می شود. کسی که می خرد 100 کیلو برنج را به 100,000 تومان یک سال پیش، مثل این که الان بخره به 100,000 تومان، اینجا چی میگید شما؟ شما به این مثالی که من درست کردم فکر کنید، الان بهش برنج فروختن 100 کیلو به 100,000 تومان، این میتونه 200,000 تومان استثنا کنه؟ نه. معونه فعلیش 100,000 تومانه؟ معونه فعلیش بابا، اون معونه شأنیت که اگر میخواه، اگر این آقای به قول ایشون غیر رشید نبود، این مجبور بود از جای دیگر 200,000 تومان بخرد این 100 کیلو برنجا. ولی خب الحمدلله این آقا خدا رسوندش، 100,000 تومان دادیم 100 کیلو برنج خریدیم. معونه فعلی ما 100 کیلو، 100 تومان. ملافات نداره، ملافات داره. حالا
جمله که فرمودید معونه استهلاکیه، معونه شدنش به استهلاکیه
اب نداره. اما اگر این 100 کیلو برنج را شخصی به ما اباحه تصرف می کرد، باز معونه بود؟ نه، معونه این است که من از مال خودم هزینه بکنم. اگر من 100,000 تومان دادم بابت این 100 کیلو برنج، من 100,000 تومان
دادم. یعنی وقتی شما میفرمایید با استهلاک
معونه میشه، قیمت معونه هم قیمت معونه شدنش، به صرف معونه شدنش به این است که از مال خودم معونه بشود، مال خودم در معونه شدن او نقش دارد. ولی اگر 100 کیلو برنج را یک آقای باید تصرف کنه، پدر شما بگه من 100 کیلو برنج تو خونه دارم پسرم، هر وقت خواستی بیا بردار، راضی هستم تصرف کنی، خوردن حلال؟ نه، مالک شدن حرام، خوردن حلاله، اما مالک بشی اون وقت میدونم میخوای ببخشی به رفیقات، نه، اباحه تصرف بکنه. خب این اصلا شما معونه فعلیه ندارید امسال، یعنی از مال خودتان معونه ندارید. اما اگه برید 100,000 تومان این 100 کیلو برنج رو بخرید، از مال خودتان 100,000 تومان معونه کردید. ولذا عکسش اگر کسی رفت کلا سرش گذاشتن، 100 کیلو برنج رو بهش فروختن به 300,000 تومان. بله؟ خب اینجا میشه معونه 300,000 تومان. بابا اگر اینجور باشه فکلنها صفحه ها، چون خدا رحمت کنه استاد ما های تبریزی می فرمود اگر معیار صفی اینه که کلا سرش بره، ایشون می فرمود که ما هر وقت رفتیم بازار سرمون کلا گذاشتن. هر سرها خدمت توی که 100 کیلو برنج رو خریده به 300,000 تومن، به قول شما کلا سرش رفته، میگه چون قیمتش 200,000 تومنه، این 100,000 تومان معونش نیست، این اضافه چرا نیست؟ 100,000 تومان از زیرش داده، حالا عکسش هم 100,000 تومان هم بده، این کلا رو بده سر فروشنده، 100,000 تومان معونشه. خب این راجع به این بحث، کلام واقع میشه در مسئله بعد انشاءالله فرد امروز و فردای چند تا بله بله المناتو المناتو فی المعونه مسئله 65 المناتو فی المعونه ما یصرف فعلا لا مقدارها. صاحب عرضه فرمود است معیار در معونه معونه فعلیه و لذا اگر کسی امسال معونهش 5 میلیون است اما با شکم خالی شب را سر به بستر گذاشت، گرسنگی را تحمل کرد، پس انداز کرد، تقط تر علی نفسه، آخر سال حاج آقا میاد میگه که خمس این 5 میلیون را که پس انداز کردی بده. چرا؟ میگه شما معونه فعلیت نشد این 5 میلیون، معونه شعنیه 5 میلیون است. یعنی در شأن شما بود 5 میلیون خرج کنید، ولذا سهم سادات اگر میخواستن بهت بدن 5 میلیون مجاز بودی سهم سادات بگیری، اما حالا که قطر تعالی نفسک آخر سال شد، معیار در خمس استثناء خمس معونه فعلیت، شما 5 میلیون معونه فعلیت نشد، ولذا باید خمس این 5 میلیون را بدی. ظاهر استثناء معونه معونه فعلیت، چون عناوین ظهور داره در فعلیت. اگر بگن عالم یعنی عالم فعلی، نه اونی که خدا رحمت کنه یکی از بزرگان از دامادش تعریف میکرد، میگفت که فقط همین مقدار بگم ایشون اگر درس خونده بود چیز خوبی میشد. این عالم شعنیه، این فایده نداره. ظاهر عالم عالم فعلیه. حالا ظاهر معونه معونه فعلیت، اما برای رفع فقر که حساب میکنن که این سید فقیر هست یا فقیر نیست، اونجا شعن رو حساب میکنن، میگه این سید شعنش این است که تا یک سال دیگر 5 میلیون مصرف کند، اگر کمتر از آن داشته باشد فقیر است. او بله اونو ما قبول داریم، اما منافات نداره که در بحث استثناء معونه که بحث فقر و غنا نیست، فقیر هم باید خمس بدهد ربح موجود در آخر سال را، ولذا این باید خمس بدهد. فرع دیگر اینه که اگر یک آقایی میگه من حال گرسنگی تحمل کردن را ندارم، ظهر میرم خونه مادر زن، شبم میرم خونه عرض دارم خدمتون که پدر خودم، بالاخره زندگیمون رو اینجوری میگذرونیم. حالا تبرع بها و تبرع اون تحمیل کرد خودش را، عرض شود که بر فامیل. اینجا هم فرمودن که لا یخلو من قوه، که بگیم آقا شما معونه فعلیه نداشتید، 5 میلیون معونه شعنیه شما، اما شما باید قرض بدید. چرا؟ برای که این 5 میلیون را با رفتن خانه دیگران جبران کردی. تبرع بها متبرع نه یعنی هبه کرد، یعنی هبه تصرف، یعنی رفت نهار مهمان مادر زن شد، این که هبه نمی کنه، هبه تصرف. گفت که به مادر زن گفت سردمه، گفت بیا پالتوی پدر خانومت رو بدم که سردت نشه، اونم اباحه تصرف کرد. عرض شود خدمتون که کفششم گفت پاره است، یه کفشم به اون اباحه تصرف کردن، همه شد اباحه تصرف. اینم آخر سال زرنگی کرد، اما خدا هم مثل او را کرن لا آخر دار باید خمس بده. چرا؟ گفتن چون این معونه فعلیه نداشته. بهترین تعبیری نبگیم این معونه فعلیه داشته، ولی ظاهر معونه فعلیه اینه که آدم خودش متحمل هزینه بشه، نه اینکه دیگران پدرزن و مادرزن و پدر و مادر و اونها هزینه بکنن. این خلاف ظاهر معونه است. الخمس و بعد معونتهی یعنی هزینه‌ای که خودش میکنه. حالا یا از مال مملوک خودش، یا اگر هم از مال غیر هزینه میکنه، اما مال غیر مورد زمانه. مثل چی؟ مثل یه آقای میگه من راضیم بیای از میوه های باغ من بخوری، اما من از زمان. اینم میشه معونه. شما که میری از باغ این آقا میوه میخوری، چون ضامنی تحمل هزینه کردی. ظاهره الخمس و بعد معونته اینه که این آقایی که مکلف است و رزق به دست آورده هزینه بکنه بابت مخارج زندگی. حالا هزینهش یا با مال مملوکش باشه یا با مال غیر باشه، معزمان. اما با مال غیر تبرعن، این الخمس و بعد المعونه شاملش نمیشه. انشاءالله مسئله بعد فرداست.